الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. خدا را شکر میگوییم که باز عنایتی فرمود و در این محضر پرفیض و دوستانی که در رابطه با مسائل علمی قرآنی علاقه دارند حضور یافته، مسائلی را با این برادران در میان بگذاریم. موضوع بحث همون معارف قرآنی است، یعنی مسائلی که در قرآن مطرح است. قرآن بدانید یه کتاب اجتماعی سیاسی و بیش از اون چه به مسائل دیگر بپردازد به این مسئله پرداخته است. قرآن برای اینکه جامعه توحیدی ایجاد کند ابتداءً مسائلی را که در رابطه با توحید ربوبی و توحید عبودی خیلی مفصل مطرح کرده و سپس به مسائل سیاسی و اجتماعی خیلی عمیقاً پرداخته و حتی مسائل اخلاقی و تشریعی بیشتر به این جنبه هاش نظر داره. و این مسئله بوده است که مفسرین سلف بهش توجه نداشتند، به مسائل مطرح شده در قرآن از یک بُعد مورد بحث قرار می‌دادند، ولی در این دو قرن اخیر مفسرین بزرگ متوجه شدند که قرآن از بُعد سیاسی خیلی عمیقانه بحث کرده، از بُعد اجتماعی خیلی مفصل بحث کرده، ولذا تفاصیلی که در این دو قرن نوشته شده بیشتر به این جنبه ها عنایت داره. ولذا شکل و رنگ و بوی تفاسیر متأخرین با قدما خیلی فرق میکنه. بیشتر قدما به مسائل ادبی و یا احیانا مسائل تاریخی، اونم به معنای قدیمش میپرداختن، و اما فعلا خیلی حتی اگر مسئله تاریخی در قرآن مطرح است به عنوان تاریخ نیست. چرا؟ چون تاریخ یعنی سرگذشت مردگان، حوادثی مربوط به اشخاصی در گذشته رخ داده که اون افراد مردن و یه شرح حالی سرگذشتی از اونها در متون تاریخی بیان میشه. این میشه حکایت مردگان. ولی قرآن برنامه برای زندگان است. قرآن حکایت مردگان نیست. حتی اگر چنانچه حادثی از حوادث تاریخ را قرآن متعرض میشه، باید به عمق اون حادثه و اون مطلبی را که قرآن نقل کرده توجه کرد که همون آیه پیام دارد. حتی اگر حادثه‌ای یا نقل قولی از موسی یا فرعون، ابراهیم یا نمرود اگر کرد، نمیخواد یه گفتگویی یا یه کلامی یا یک سخنی از این افراد یا این اشخاص، حالا خوب یا بد، نمیخواد نقل کنه. که در پی اون پیامی هست، یعنی غرض از این نقل قول یک پیام که اون پیام دستورالعمل برای من و تو امروز و آیندگان برای همیشه است. و مسئله زهر و بطن اگر در قرآن شنیده ای و زیاد هم شنیده ای، اشاره به همین مطلب است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ما فی القرآن آیتون الا ولها ظهر و بطن. اساسا در قرآن آیه وجود ندارد مگر اون که ظهری دارد و بطنی دارد، ظاهری دارد و باطنی دارد. از امام باقر سؤال می کند ابو بصیر که مقصود پیغمبر اکرم از این فرمایش چیه؟ حضرت باقر صلوات الله علیه می فرماید زهره تنزیله و بطنه تأویله. بعد حضرت شرح می کند که قرآن کریم در این مدتی که نازل شده است، در مدت 20 سال، چون که روایت از امام صادق است و مبنای ما هم بر همین است، نزول قرآن 3 سال بعد از بعثت شروع شد و تا آخر حیات پیغمبر میشه 20 سال، یا به قول مشهور که میگن در تمام دوران حیات پیغمبر، یعنی 23 سال. حالا اون مسئله دیگری است. در این مدت 20 سال یا 23 سال خب قرآن قطعه قطعه نازل شد و هر چند آیه به یک مناسبت خاصی نازل می شد و طبعا در رابطه با همون حادثه است. فرض کن در تقسیم غنایم در جنگ بعد نزاعی رخ داد، آیاتی آمد برای رفع نزاع، یا در صلح حدیبیه یا در جنگ احد و هلم جرا حوادثی پیش می آمد که اقتضا داشت که علاج اون با نزول قرآن انجام گیره، قرآن نازل می شود. پس آیات، غالب آیات نظر دارد به اون حادثه و مربوط میشه به اون حادثه. وقت امام باقر می فرماید اگر بنا باشد آیه که درباره یک گروهی یک حادثه خاصی نازل شود و این آیه مربوط به همونها باشد، قرآن امروز مرده بود. در صورتی که قرآن همیشه زنده است، مانند جریان شمس و قمر. و حضرت می فرماید ظاهر قرآن یا ظاهر قرآن همون مفاهیمی است که از ظاهر لفظ عبارات قرآن استفاده میشه که مرتبط با همون حادثه خاص. این ظاهر قرآن اما بطن قرآن می فرماین نه، شما باید از این حادثه خاص که این آیه دربارش آمده یه مفهوم کلی، یه برداشت کلی استفاده کنی که این مفهوم عام و این مفهوم کلی قابل انطباق در هر مکان و هر زمان بوده باشد و این بطل قرآن. ولذا میفرم بطنه تعویل، تعویل یعنی ارجاع دادن، استخراج یک مفهوم کلی از این مورد جزئی، یعنی از این مورد خاص اینو ارجاعش بدی به یه مفهوم عام و اون مفهوم عام هدف اصلی قرآنه، نه اون ظاهر و اونی که مربوط به اون حادثه خاص است. بنابراین بطن قرآن چه شد؟ بطن قرآن یعنی مفاهیم عام که از موارد خاص از آیات قرآن برداشت میشه. چرا میگن بطن؟ بطنه در لغت عرب به معنی خفی، مقابل زهر دیگه، اون زهره این آشفت بطنه اینو آشنا. چرا به این میگن بعد؟ به جهتی که اگر انسان توجه نداشته باشه همینطور که داره قرآن میخونه الفاظ را میخونه، معانی تحت لفظیه اینا را میخونه میفهمه، این حسب ظواهر قرآنه. خیلی هم هنر بکنه به شأن نزول آیه رجوع میکنه که این آیه در چه موردی آمده و میخواسته چه مشکلی رو علاج کنه. بیش از این نیست. اما این افرادی که افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، نه میگن این ظاهر قرآنه، در پس پرده این ظاهر پیامی نهفته است، یعنی همون مفهوم عام که دستور العمل برای همیشه. بعدن ولذا همین بنده و شما اگر یک مقداری استعداد داشته باشیم و در مکتب اهل بیت کار کرده باشیم، می توانیم به این گونه پیام های قرآن که در بطن آیات پنهان است از نظر سطحی، ما نظر عمقی بکنیم و این پیام ها رو بیرون بکشیم. و من مکرر در همین جلسه محترم عرض کردم ائمه علیهم السلام نقش کلیدی را ایفا می کردن در تفسیر قرآن، یعنی به شیعیان و به علمای اصحاب راه تفسیر کردن و راه پی بردن به بطون قرآن را می آمد. لذا بطن یک امر حیولا و مشکل و غیر قابل دسترس نیست. تو هم اگر بخواهی می توانی، منتها هم شرط داره، باید از راهش وارد بشی. و ما در بحث تأویل و تفسیر گفتیم همون گونه که تفسیر ضابط دارد، تأویل یعنی پی بردن به بطن، یعنی پیام که در بطن آیه نهفته است، اون هم ضابطه ای دارد. و اساساً اون که ضمانت بقا و جاوید بودن قرآن را کرده است، این مسئله بطن شد. امام باقر می فرماید و الا زهر همون ظواهری بود که مربوط به یه حوادث گذشته است که حکایت مردگان بود. من یه مثال ساده بزنم تا روشن بشه. ببینید حضرت موسی علیه السلام این یک فرد قدرتمند توانا، هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ معنوی و روحانی. جوانی بود قدرتمند، قوی، این پنجه هاش مثل پولاد که با یه مشت زدن فوکزه موسا فقضا علیه، یه همچین کرد اون طرف افتاد مرد. خود حضرت موسا تعجب کرد، کارش که نکرده بود، یه تلنگر زد بیاد اون مرد. قوی بود، خیلی جوان برومن، قوی، قدرتمند و از لحاظ حکمت سرشار، علم، دانش، بینش، یعنی یک انسان قوی و نیرومند من جمیع الجهات. حالا حضرت موسی میخواد در مقابل این نعمتهایی که خدا به او ارزانی داشته سپاسگزاری کند، شکر گذارد، چون هر نعمتی را که خداوند به انسان میده لئن شکرتم لازیدنکم، باید شکر بکنه. حالا خب حضرت موسی ببینید اینجوری داره شکر میکنه، میگه رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. یعنی خداوند تو نعمتهای خود را بر من افزون کردی و نعمتهای زیادی به من ارزانی داشتی و مرا یک فرد قدرتمند قوی هم جسمانی هم معنوی قرار دادی و من برای شکرانه این نعمت، ببینید شکر عملی مهمه. من مکرر حتی تو سمینارها هم گفتم این انقلاب و این که اسلام الان به دست صاحبانش افتاده و قدرت حکومت به دست خود مسلمان افتاده، این یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. ما باید شکر بکنیم که خدا خدایی نکرده این نعمت از ما نگیره. چجوری شکر بکنیم؟ بگیم الحمدلله، شکرن لله. خب اینو موسی هم بلد بود بگه. نه، شکر عملی. در یه سمیناری بود که همه قضات بودن، قضات دادگاه ها بودن، گفتم شکرانه نعمت به دست شما قضات است و اون این است که احکام اسلامی را بدون این که حاشیه بزنید، بدون اون که تبصره بزنید، بدون این که یک مو پس و پیش اجرا کنید، اجرا کامل احکام الهی، این یعنی شکر. اگر ما بخوایم مصلحت اندیشی کنیم و یعنی مثلا شخصی البته و بعضی حساب ها، اون وقت کفران نعمت. لذا اگر میخوای همیشه شکر نعمت الهی بکنی، شکرانه عملی بکن. حالا حضرت موسی میخواد شکر کنه، میگه فلن اکون رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، یعنی شکرانه این نعمت تو را اینگونه من انجام بدم که هیچ یک از این نیروهای خود را، چه نیروهای جسمانی، چه نیروهای علمی و توان و نیروهای اندیشه و قدرت و توانهای معنوی در خدمت تبهکاران قرار ندهد. یعنی چه؟ ببینید این بمبی را که صدام در بمب شیمیایی که در حلبچه زد، این صدام از کجا به دست آورد؟ غیر از اندیشه دانشمندان که ایران کشف کردن و در اختیار مستکبران قرار دادن. ای دانشمند که تو توانستی پی ببری به قدرت ذره و ذره را بشکافی و این نیروی عظیم را ازش در بیاری، یا اینکه این قدرت شیمیایی را بتوانی در این آزمایشگاه های خودت از ترکیب و تجزیه به دست بیاری، این علمه، این نعمت الهیه. ای دانشمند خدا به تو داده، چرا نه در اختیار مستکبر قرار میدی تا اینو بمب سازی بزن در سر من؟ تمام این ظلم ها، این تعدی ها، این تجاوز ها به وسیله این اسلحه های خطرناک که امروز انجام میگیره، اینو استفاده از چی شده؟ از دانش دانشمندان. اگر دانشمندان دانش های خودشون را در اختیار مستکبرین قرار نمی دادن، مستکبرین نمی توانستن اینقدر طغیان بکنن در روی زمین. حضرت موسی می فرماید شکرانه این نعمت آن است که من هیچ یک از این نیروهای خود را در اختیار تبهکاران قرار ندهم. حالا خداوند این مطلب را از موسی نقل میکنه. اگر حکایت باشد و تاریخ، یعنی میخواد بگه موسی در اون حال یه همچین کلامی رو گفت. اگه تاریخ باشه این باشه. اما واقعا قرآن میخواد همینه بگه، یا میخواد به من و تو از این آیه پیام داره پیام میده. این آیه پیام داره، یعنی هر کس، هر گونه قدرت، هر گونه نیرو در اختیار داره، این نعمته و باید سعی بکنه از این نیروی او یک ظالم، یک تبهکار، یک ستمکار سوء استفاده نکنه. این پیامه. همینم بطن، یعنی آدم وقتی قرآن معمولی میخونه میگه به به موسی چجوری با خدا صحبت کرد و چقدر مؤدب و خلاص. اما اگه تعمق بکنه و این پیام را از این آیه بکشه بیرون، اون وقت به باطن قرآن دست برده، یعنی پی برده و توانسته دستیابی پیدا کند به باطن، یعنی پیام را درآورده. وقت این میشه یک پیام و یک مفهوم عام برای همیشه، نه یک حکایتی از سرگذشتی از موسا باشد. این یک مثال کوچک. لذا میخوام این نتیجه رو بگیرم که قرآن چقدر آیات الاحکامش چند تا آیه است. یه بحثیست بین طلبا هم معروفه. خود قرآن دارای 6236 آیه است. این کل مجموع آیات قرآن است. اون وقت میگوین آیات الاحکام، یعنی آیاتی که احکام شرع را مطرح کرده 500 تا 600 آیه بیشتر نیست، یعنی یک دوازدهم قرآن. در صورتی که با این بیانی که الان من با شما مطرح کردم چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که سر تا سر قرآن آیات الاحکام. اختصاص نداره به چند تا آیه. چرا؟ چون تمام آیات قرآن پیام داره. ما یک گونه آیه بدون پیام نداریم. و هر پیامی دستور العمل، دستور العمل یعنی یه مسئله شرعی مربوط به عمل مکلف. این آقایون رفتن سراغ فقط آیاتی که توش نماز و روزه و حج و به شما عرضم که این حرفا درش مطرحه، دنبال این آیات بودن. اون وقت گفتن آیات الاحکام بین 500 تا 600 تا. آقا مگر احکام شریعت همینه؟ مگر مسائل سیاسی جزو احکام شریعت نیست؟ مگر احکام اجتماعی جزو شریعت نیست؟ من در رساله که نوشتم در ولایت فقیه در مسئله بیعت که بیعت چیه، مفهومش چیه و آیا بیعت واجب الوفاست یا واجب الوفا نیست، این بحثی است. این میشه مسئله فقهی. خب یکی از آقایون که خواسته بیعت را بگه واجب الوفاست، اینو برده به باب وکالت، گفته بیعت اونو وکالت، بعد وکالت را، وکالت از عقود جائزه است، هر موکلی میتونه هر وقت هر وقت دلش خواست وکیل خودش عزم کنه. خب اگه بیعت کننده ها با ولی هم بیعت میکنن وکالت میدن، خب هر وقت خواستن بیعتونو پس میگیرن، وقت میده نمیشه. اومده گفته وکالت سه معنا داره، یه قسمش اصلا عقد نیست، یه قسمش عقد لازمه، عقد جائزه، یه قسمش عقد لازم، اون وقت بیعت از قسم عقد لازمه. یعنی برای اینکه به هدف خودش برسه اینقدر پیچ و خم داده مسئله را، یعنی یه مسئله فقهی را با این همه پیچ و خم خواسته به مطلوبش برسه، در صورتی که با بیعت تو خود قرآن مطرحه. نیاز به این حرفا نیست، آیات متعدد در این که بیعت از عقود واجب الوفاست تو قرآن مطرحه. ان الذين يبايعونك ما يبايعونك انما يبايعون الله، ومن نكس فإن و آیات زیادی هست که بعد انشاءالله متعرض میشیم. مسئله وجوب وفای به بیعت و حرمت نقض بیعت مستقیما تو قرآن مطرح. حدود 7 تا 8 آیه فقط در خصوص بیعت در قرآن وجود دارد. خب این آقا از این آیه ها توجه نداشته، یا تو فقه هم این آیه ها به عنوان آیه های مسائل فقهی نیامده. چرا؟ چون توجه به مسائل سیاسی قرآن نبوده. لذا میخوام اینو عرض بکنم که از دیدگاه ما کل آیات قرآن آیات الاحکام است، زیرا کل آیات قرآن پیام دارد و هر پیامی دستور العمل برای مکلفین است. یا عموما یا خصوصا. خیلی خوب. ما بحثمون امسال اون بحثی رو که من میخواستم اینجا شروع کنم تحت عنوان مبانی اخلاق در قرآن، اما پار سال بنده مسئله ولایت فقیه رو اینجا مطرح کردم، اول ولایت تکوینی و یک مقداری امام شناسی و معرفت امام معصوم و بعدم ولایت فقیه رو بحث کردم. از پار سال تا امسال یه سری شبهات راجع به مسئله ولایت فقیه مطرح شده که اینا تازه است، مخصوصا در این چند ماه اخیر که بسیج شدن ادعاهای، نمیگم ادعای، ادعاهای از داخل و خارج برای اینکه پایه‌های ولایت فقیه را سوس کنن، مسئله ولایت فقیه را زیر سوال ببرن. ولذا بنده بر خود لازم دیدم که ابتدا یه مقداری راجع به این شبهاتی که در این زمینه شده یه چند روزی بحث کنیم، بعد بریم سر اون موضوعی که قبلا فکرش کرده بودن. و اگر امروز وقت اون تمام شد از فردا انشاءالله شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.